سد کارون سه یکی از بزرگترین سدهای ایران است که روی رودخانه کارون زده شده. این سد بیشترین برق کشورمون رو تأمین میکنه. حالا بریم برای بقیه داستان ببینیم داستان چیه.
کدام سد کشور بیشترین تولید برق رو دارد؟ سد معبر تولید برق میکنه؟
وقتی گذاشتن دنبالت مثل برق در رفتی برق هم تولید میکنی.
دوست عزیز، من نظرم خلاف نظر شماست. سد معبر بیشتر باعث قطعی برق میشه نه تولید برق.
چجور؟
وقتی حمله میکنن این دستفروشای بنده خدا برق استفادهشون میپره. دیگه این موقع تولید برق معنی نداره. قطعی برق حتمیه.
آقا پس من معتقدم این سوال کلاً بیخوب و اشتباهه. این یارو باید میپرسید کدام یک از سدهای کشور باعث قطعی برق میشوند.
آفرین.
این هم بپرس.
سد مورد نظر ما سد آبی است در استان خوزستان واقع شده.
سد کرخه.
سد کرخه که خاکیه.
آقا الان خاکیه، اونم به خاطر گرد و غباری که تو خوزستان هست، وگرنه مشکلی نداره که.
ببند آقا ببند. دو حرف اول جواب مورد نظر ما کاس. مردن. ادامه جواب مد نظر ما یکی از اعضای مرغه. سد کاگردن،
سد کابال،
سد کاپا، سد کاسنگدان.
بینندگان عزیز، سدی که بیشترین برق رو در کشور تولید میکنه سد کاسنگدانه.
سلام 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 و درود خدمت همنوردان عزیز، عزیزان جان، طبیعت نوردان و طبیعت دوستان، همه دوستان عزیز کوهگشتی. خب در شروع اپیزودی که پخش کردم براتون، یعنی این کلیپی که پخش کردم و شما شنیدید، راجع به یک مسابقه بود که توسط بچه هنرمند کرمانشاه به عنوان هوش برتر در رابطه با سد کارون درست شده بود که امیدوارم خوشتون بیاد. اما در اپیزود 31 قول دادم بهتون که در مورد سد کارونسه و شبانی که اونجا داشتیم یه توضیحاتی رو خدمتون بدم که اگر دوست داشتید برید اونجا یه اطلاعات اولیه رو داشته باشید. سد کارونسه یکی از چندین سدیست که روی رودخانه کارون زده شده. اصولا نمیدونم حالا چرا این همه سد اونجا روی رودخانه کارون زدن. به هر صورت سدهای مثل کارونسه، کارون 4، سد شهید عباسپور، سد مسجد سلیمان، سد گتوان یا گتوان که خیلی هم داستان داشت اونجا زده شده. سد کارونسه در 19 کیلومتری دهدز و 26 کیلومتری ایزه در استان خوزستان، البته شرق استان خوزستان ساخته شده. گنجایش این سال ساختش و مدت زمانی که ساخته شده خدمت رو عرض کنم. سد کارونسه طی 10 سال، یعنی از سال 73 تا سال 83 طول کشیده تا ساخته شده. مخزن سد 3 میلیارد متر مکعب و ارتفاع بدنه سد 205 متر. هدف از ساخت سد کارونسه چیزی که اعلام کردن این بوده که کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه کارون، بالا بردن قدرت تنظیم آب برای مصارف شرب و کشاورزی و تولید انرژی برق‌آبی. در کنار سد کارونسه نیروگاه کارونسه یک نیروگاه زیرزمینی با گنجایش 2280 مگاوات و تولید سالانه 4172 میلیون کیلووات ساعت برق به اصطلاح مورد نیاز کشور رو تامین می‌کنه. البته اینکه واقعا این سدها با این حجم سرمایه گذاری بسیار سنگین واقعا مفید است یا نه یه بحث دیگریه که در حال حاضر اکثر کارشناسا اعتقاد دارن که سدسازی مفید به حال طبیعت و انسان ها نمیشه و یه بحث خیلی گسترده‌ای داره که توی اپیزود جدا باید نسبت بهش بررسی بکنم. حتما حتما هم این کارو میکنم. متو چون اطلاعات خودم کمه، باید از کسایی استفاده بکنم که اطلاعاتی دارن. اگر دوستان توی این زمینه نظراتی دارن، ممنون میشم که کمک کنن یه اپیزود راجع به این مسئله بسازیم. و متو شما رو به سلام، اگر دوست داشتید راجع به این بحث سدسازی بیشتر بدونید، حتما نظرات آقای اسکندر فیروز، بنیانگذار محیط زیست در ایران، و راجع به سدها بدونید. فقط همین به طور مختصر اینو بگم که وقتی که ما سد درست میکنیم، باعث میشه که یک دریاچه های کوچیکی روی رودخونه به وجود بیاریم و مقدار بسیار بسیار زیادی از این آب تبخیر میشه، یعنی به یه شکلی آبو داریم دور میریزیم. و چقدر خوبه که یه خورده فکر بکنیم که واقعا این ظرفیت ها، آب و خاک، ظرفیت های همیشگی نیست که خیلی آزمندانه ما بخوایم از بین ببریمش به عناوین مختلف. اینا ظرفیت هایی هست که محدود هستن. حالا یه زمانی هم این مدیریت های غلط که باعث از بین رفتن این ظرفیت ها میشه، یقمونو میگیره. حالا دیر و زود داره، ولی قطعا یقمونو میگیره. حالا یقه من و شما رو نگیره، یقه بچه همونو میگیره وقتی که به این شکل بخوایم اقدام بکنیم و از بین ببریم. چون ما هم خاک داریم، خاک بیر خاک توسط مثلا رودهایی که هست، خاک فرسایش به وجود میاد توی حالا رودخونه ها هست، شسته میشه میره توی دریا، از بین میره. آب هم که میایم جلوشو میبندیم و تبخیر میشه. آبهای زیرزمینی رو به هر صورت محدودش میکنیم با سدسازی و مسائل مختلف که حتما توی اپیزود باید به این پرداخته بشه و این کار رو شروع میکنیم. حالا اطلاعات هم عرض کردم کمه، اگه دوستان اطلاعاتی داشته باشن خیلی عالی میشه که بدم. ولیکن همین سد کارون 3 در زمان ساختش و حتی بعد از اون مشکلات بسیاری برای ساکنین منطقه به وجود، از جمله زیر آب رفتن 39 روستای کوچک و بزرگ از تعداد 63 روستا، یعنی از 63 روستایی که اونجا بوده 39 روستا با تمام اعیان و عرصش از بین رفته، کامل از بین رفته و به زیر آب رفته. یا اینکه در زمانی که آبگیری کردن مجبور شدن یک جاده جایگزین محور شهر کرد اهواز رو بسازن، چون این محور کامل زیر آب رفت که اونم حالا تونلای خیلی بزرگ و پلای خیلی عظیمی رو زدن و خیلی هزینه زیادی رو داشت، به اضافه اینکه خب خیلی از مراتع اونجا هم از بین برد. و بعدم چون این راه‌های روستایی هم که اونجا بود از بین رفت دیگه، بعد شرکت توسعه منابع آب که قرار بود برای جابجایی روستاییان و عشایری این منطقه، اون موقع که صحبت شد که این روستاها ارتباطشون قطع شده این رابطه، شرکت توسعه منابع آب که سازنده این سد بود گفت که نه، خیالتون راحت باشه، ما اینجا جاده درست میکنیم و این راه‌های روستایی رو به همدیگه ارتباط میدیم. منتهی مراتب بعد از گذشت یک مدتی که انجام شد، در عوض این که بخون جاده بسازن، جاده سازی که نکردن، اومدن یه یدکش گذاشتن روی سد که با اون از طریق سد روستایی ها رو و عشایر رو جابجا بکنن. و با همین یدکش متاسفانه یک مینیبوسی که حامل مسافرین بود با کل مسافراش که توی یدکش بود، در حین جابجایی اون لج یا اون یدکش واژگون میشه و مینیبوس با تمام سرنشیناش میرن زیر آب سد و غرق میشه که متاسفانه حالا یک مقدار طبیعتا دیدید که وضعیت به چه صورته. شروع کار همه میگن مقصر رو پیدا میکنیم، نباید اینطور میشده، همه این مسائل، ولی متاسفانه آب از آب تکون نخورد. و بعد یه سری بررسی و نشست کارگروه مختلف و به قول معروف همه جانبه که بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که راننده مینی بوس مقصر بوده. البته من این اطلاعاتو اطلاعات آماری ها البته عرض میکنم خدمت، اطلاعات آماری از ویکی‌پدیا جمع آوری کردم که حالا اگر دوستان بیشتر خواستم بدونم میتونم مراجعه بکنم و اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. بریم سراغ اصل داستان و بحث شبانی کارونسه. ما از دشت ارژن صبح ساعت 10 حرکت کردیم به طرف سد کارونسه. از دشت ارژن 430 کیلومتر فاصله و حدوداً 400 رانندگی هست تا به سد برسه. بعد از اینکه به دسپات رسیدیم خریدای لازم اونجا انجام دادیم و به طرف سد حرکت کردیم. از دسپات به طرف سد یه راه پرپیچ و خمی است که حدوداً نیم ساعت باید طی مسیر بکنیم. البته حدوداً 10 الی 15 دقیقه جاده مقدار ناهموار و خاکی بود که تا به پایین سد رسیدیم. بعد از اینکه یک جایی برای کمپ شبمانی رو انتخاب کردیم رفتیم سراغ کرایه قایق، که البته حواستون باشه یکم تو این بحث گرفتن قایق تو بحث قیمت با افراد مختلف و کسایی که قایق دارن صحبت بکنید که کلا سرتون نره، ولی اگه وسط هفته باشه خیلی مناسب تره، چون وسط هفته خلوت قایقم که بخواید بگیرید با قیمت مناسب تری رو میتونید بگیرید. حالا اینقدر حالا من راجع به قیمت صحبت میکنم و این مسائل رو توضیح میدم که به خاطر اینه که متاسفانه یه شرایطی رو داریم و شرایطی به وجود اومده یا برای اون به وجود آوردن که واقعا حتی مسافرت داخلی هم دیگه برای خیلی از مردم متاسفانه یواش یواش تبدیل میشه به یک آرزو و یک خاطره. یعنی یه شکلی هست که یک نفر، یه خانواده چهار نفر اگر یک مسافرتی رو بخواد بره خیلی باید از چیزهای دیگه بزنه تا اون مسافرت رو بره. امیدوارم که حالا شرایط بهتری بشه. به هر صورت اونجا ما قایق که صحبت کردیم به سلام با 900 تومن، یعنی با 900 تومن صحبت کردیم. البته حتما تی بکنید که وقتی که قایق میخواید بگیرید شکلی باشه که بهش بگید ما میخواییم تمام سد رو ببینیم، یعنی از تنگه قاسمی تا چشمه تا پل کابلی و غیره، یکه کامل میخواییم سد رو ببینیم که بعدش دبه در نکنه که به صلاح مشکلاتی رو براتون اونجا به وجود بیاره، که به صلاح خیلی وقتا پیش میاد که این مشکلات رو داریم. که من حالا این که دارم هی روی این قضیه تاکید میکنم و توضیح میدم به خاطر اینه که ما موقعی که رفتیم اونجا محل انتخاب کردیم، یکی از این عشایر بوده که اونجا باشون صحبت کردم، یه شماره دادن بهمون که برای قایق بگیریم. چند تا شماره هم اینطور تو مسیر که تبلیغی نوشته بودن اون شماره رو هم برداشتیم که استفاده بکنیم. موقعی که اومدیم اونجا زنگ زدیم با طرف که صحبت کردیم، گفت 1,500,000 اون که به اون شماره داد. گفت 1,500,000 و نهایتاً به 1,200 راضی شد که گفتیم حالا باش تماس میگیریم. بعد یکی از دوستان یه شماره تلفن دیگه که برداشته بود با اون تماس گرفته، اون گفت 1,200 و نهایتاً به 900 تومن به اصطلاح چیز کردیم، به 900 تومن قضیه تموم شد و 900 تومن گرفتیم و مسیری هم که بودیم باهاشون هماهنگ کردیم که قایق چون وسط هفته خلوت بود اومد همون جایی که ما کمپ زده بودیم، میخواستیم کمپ بزنیم چون وسایلمون رو پیاده نکرده بودیم، اومد همونجا و از اونجا سوار شدیم. بله اونجا ما سوار شدیم. موقعی که روی آب با قایق رفتیم حدودا 45 دقیقه تا 50 دقیقه زمان میبره که اونجا رو بخوای کامل بازدید بکنیم. البته کامل که نه، چون سطح خیلی بزرگه. ولی خب با سوار قایق شده، طبق معمولم که سوار قایق بچه‌ها میشن هم شروع کردیم و شوخی و خنده و آواز خوندن و رقصیدن و همه این داستانا تا رسیدیم تنگ قاسم. تنگ قاسمی یک جای خیلی قشنگیه داخل سد که یک حالت گنبدی داره، یعنی کوه گنبدی داره و یه آبشاری هم هست که از بالای این گنبد داره میریزه داخل سد که یک جای خیلی زیبایی هست، یعنی به یک شکلی از سد جدا میشه در این حالی که پیوسته است با سد، یک راه فرعی با آبی، البته یک راه آبی فرعی جدا میشه، مثل یک دهنه قارمانند خیلی بزرگ میری داخل اونجا و از اونجا وایسادیم عکس گرفتیم. قایق هم یه میخی اونجا بود که طنابو بهش میبندند و میرن اونجا عکس میگیرن. ما پیاده شدیم البته رو اون صخره، ولی خب کار خطرناکیه اونجا چون خیلی سوره، خیلی سوره، حتما مواظب باشید اگه رفتید خواستید اونجا عکس بگیرید، حتما یا تو همون قایق باشه یا اگرم که میخواید برید رو اون صخره باید یک مهارت‌های اولیه‌ای رو داشته باشید که مشکل براتون پیش نیاد. بعد از حدودا یه گروبی که اونجا بودیم اومدیم دور زده قایق و آورد بارو یک جای دیگه که اینجا یه چشمه بود، البته چشمه ای که آبش به صورت آبشار میمد پایین، یعنی آب خیلی زیاد داشت که خودمون آقا به ما گفت که چشمه بیش است، اسمش چشمه بیش است. اونجا ایستادیم و بعد چون چوب میخواستیم بیاریم، اول اومدیم یه چند تا چوبایی که توی صد افتاده و گفتیم بچه اینا رو جمع کنیم حالا ببریم به یه شکل آتیش روش کنیم. بعد همون آقای قایقرانی که ما رو میبرد که اگه اشتباه نکنم اسمش رحمت بود، نعمت یا رحمت بود، که گفت که نه حالا میبرمتون یه جا اونجا پیاده بشید چوب جمع کنید، که دم اون چشمه بیشه پیاده شدیم و چون اون طرفش باغ بود به صورت باغ که بچه ها چند تا کنده خوش شده خیلی بزرگ که اونجا افتاده بود اونا رو آوردن گذاشتیم توی قایق و حرکت کردیم. حرکت کردیم رفتیم به طرف پل کابلی. پل کابلی یه پلی هست که یه پل بزرگی هست که در عرض سد ساخته شده که دو طرف سد رو به هم ربط میده. حالا ما فکر میکنم طرف شرق بودیم، طرف غرب بودیم، این پل شرق غربی باید باشه که غربش هم باز یه سری باغات بود و یه سری جای کمپ و اینا از دور من دیدم، ولی بومگردی به اون شکل اونجا نبود الا اینکه بالا بود، بالا یه چند تا بومگردی بود که مسافرها میتونن از اون استفاده بکنن. بله خلاصه اون پل کابلی هم یه بازدیدی کردیم و برگشت اومده. موقعی که اومدیم ایشون ما رو آورد همون جایی که سوار کرده بود که ماشینامون اونجا بود و وسایلمون هم پیاده نکرده بودیم. بعد یه جایی حدود 20 متر اون طرف در رو به اون نشون داد، گفت که اینجا بهتره که بخواید بایستید اینجا بهتره، که اونجا ما پیاده شدیم و حالا این که راجع به قیمت داشتم باهاتون صحبت میکردم که طی بکنه همین مورد بود. بعد که من رفتم باش حساب بکنم گفتم چقدر میشه اینا، 900 تومن ما قرار بود بهش بدیم، گفتیم 100 تومن هم اضافه تر بدیم به خاطر اینکه اونجا نگرش داشتیم و رفتیم چوب آوردیم، یه تومن بهش بدیم. ایشون گفت که نه 1500. گفتم با شما صحبت کردیم 900 تومن. گفت نه من شما رو بردم تنگ قاسمی یه قیمتی داره، بعد چشمه بردم یه قیمتی داره، پل کابلی بردم یه قیمتی. گفت خب ما اصلا اومده بودیم که اینا رو ببینیم، ما که نیومده بودیم وسط صد یه دور بزنیم برگردیم. حالا نهایتا زیر بار نرفتیم، چون واقعا باید یه جوری به حق خودمون قانع باشیم دیگه. زیر بار نرفتیم و گفتیم نه همون قیمتی که با صحبت کردیم، نهایتا همون یه تومن رو دادیم. به خاطر همین گفتم که اگر رفتید حتما طی بکنید که مشکلی پیدا نکنید. در هر صورت بعد از اون اومدیم و وسایلمون رو پیاده کردیم، چادرها رو زدیم و جاتون خالی آتیش رو روشن کردیم، شبم غذا رو درست کردیم. به هر صورت یه مقدار گوشت گرفته بودیم، برنج هم که با خودمون برده بودیم اونجا، یه جوری حالا یه غذایی درست کردیم اسمش چلو گوشت بود که خیلی هم البته خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود، چون زیرم از شیراز خریده بودیم، زیرم زده بودیم بهش، خیلی عالی بود. جاتون خالی، اونجا غذامون رو خوردیم و شبم دیگه تا ساعت فکر کنم 2-3 بیدار بودیم، چون اونجا بغلمون هم یه سری درخت بود که اون آقای عشایری که بالا دیده بودیم بهش گفت که اونجا اون باغ ماست، اگر خواستید توت داره برید بچین، که یه توتای سیاه خیلی بزرگ و خوبی هم داشت که اونجا توت هم چیده بودیم آوردیم خوردیم. و بعد از شام و چای آتیشی و دیگه همون داستانایی که دیگه خودتون میدونید تو کمپا هست، بگو و بخند و بزن و برقص اینا، تا ساعت 2-3 شکلی دور هم بودیم. یه مطلبی، یکی از دوستایی که با ما اومده بود متاسفانه زیاد تمایلی به طبیعت کرده این مسائل رو نداشت، ولی حالا چرا اومده بود نمیدونم، ولی اومده بود دیگه و اذیت شد ببینید طبیعت گردی چالش‌های خودشو داره، حسنای خودشو، چالش‌های خودشو. کسایی که طبیعت گرد هستن اون چالش‌ها رو دوست دارن، تو چادر خوابیدن رو دوست دارن، شب مشکلاتی که پیش میاد و دوست دارن از عهدش بر بیا، خودشونو آزمایش بکنن با مشکلات مختلف، همه اینا. ولی یه عده هستن نه، اینا رو اصلا دوست ندارن. اینا وقتی که با شما بخوان همراه باشن هم خودشون اذیت میشن هم شما اذیت میشید. ما دقیقا به خاطر ایشون خب خیلی جاهایی که میخواستیم مثلا دو شب بمونیم نموندیم. خب اومده طرف با ما اومده دیگه، به هر دلیل نمیشه، دوستمونم هم نمیشه که اونجا تنهاش بذاریم یا همه برنامه رو به هم بریزیم. اینه که حتما با دوستایی که میرید اینو دقت بکنید که شکلی باشه که اونا باهاتون هماهنگ باشن که این مشکلات رو براتون به وجود نیاد. و یه مورد دیگه هم که اونجا داشتیم، سد کارونسه داشتیم که خیلی جالب بود. هوا که تاریک شد، درست از زمان تاریکی هوا شروع شد به صدای قورباغه، یعنی یه سمفونی، اینا سمفونی قورباغه را انداخته بودن، خیلی صدای شدید. گفتم این صدا اگه تا صبح بخواد باشه چه جوری بخوابیم. ولی نکته جالبش این بود که ساعت تقریبا 10-11 اینا دیگه ساکت شدن، کاملا ساکت شدن، دیگه این صدایی هم نه. یا حالا ما عادت کردیم به اون صدا، یا این که واقعا اونا به قول معروف دیگه خسته شده بودن. ولی طبیعت بسیار بسیار زیبایی داره سد کارونسه، واقعا پیشنهاد میکنم دوستانی که میخوان. البته بهترین فصلش همین فروردین و اردیبهشته و شباش شبای خنکیه، روزش آفتابش بسیار میسوزونه. ببینید گرم آنچنان تو آفتاب که وانشید گرمه، ولی زیر سایه که میاد نه، خیلی خوبه، آفتاب خیلی میسوزه، که اینم به دلیل فکر میکنم هوای خیلی تمیزی که اونجا داره دیگه، آفتاب بدون هیچ فیلتری بهتون میخوره. حالا برای کسایی که میخوان حموم آفتاب بگیرن عالیه دیگه اونجا. آره یه همچین تا بعد یک این کوههایی که اطراف این سطح هست به قدری زیباست، به قدری زیباست که باور کن مثل اینه که شما یک مخمل سبز کشیده شده باشه رو تمام این کوها و با فاصلهای مختلف درختای بلوط اونجا کار گذاشته باشن. یعنی واقعا اینه یه نقاشیه که دوستانی که نقاش هستن یا عکاس هستن خیلی محیط جالبیه براشون که این مناظر زیبا رو بخوان ثبت بکنن. به هر صورت شب اونجا ما خوابیدیم، فرداش هم میگم بیشتر به خاطر همون شرایط دوستمون که گفتم میخواستیم بازم بمونیم ولی گفتیم خب بریم دیگه، جمع و جور کردیم ساعت 10:11 حرکت کردیم به طرف سد شهید عباس بود. شد شهید عباس پور قبلا نرفته بودیم ولی موقعی که سرچ کردیم یه سری اطلاعات گرفتیم وسطش یه جزیره مانند هست که اونجا هم به اصطلاح جا برای موندن هست هم رستوران هست. تصمیم اون برای این بود که بریم اونجا با قایق بریم اون جزیره و شب اونجا بمونیم. بعد از کلی راه که راهش هم خیلی دور بود بهمون، رفتیم و گرمای هم هر چقدر به طرف خوزستان خب می رفتیم به طرف اهواز هوا گرمتر می شد دیگه. موقعی که رفتیم اونجا دیدیم خیلی خلوت، اصلا هیچ کس نیست. رفتیم اونجا دیدیم قایق مثلا 40 تا 50 تا قایق اونجا گذاشته ولی حتی یک نفر هم نبود. یه بالاخره یه نگهبانی رو پیدا کرد، اونو گفت آقا چه خبره اینجا چیه؟ گفت اومدید برای کجا؟ گفتم هیچ، اومدیم بریم که تو اون جزیره. گفت نمیشه. گفتم چرا؟ گفت تعطیله. گفتم خب برای چی تعطیله؟ گفتم به خاطر بحث حجاب اون رستوران و اون محل اقامتگاه و این مسائل رو تعطیل کردن، پلم کردن. بحث حجاب بود و اینا، حجاب رعایت نکردن، پلم. که واقعا اصلا یک جورای متاسف بگم سرخورده. خب اولا که حالا اینجا نمیدونم چقدر موضوعیت داشته این داستان بحث حجاب و اینا که اینجا تو بر بیابون و وسط این صد یه همچین داستانی رو انجام شده. دوباره اصلا این چه راهکاریه؟ این که شما یک مجموعه باور کنین اونجا شاید مثلا نمیدونم نشمردم ولی یه طرف که حداقل 20-30 تا قایق یه طرف ده، یه طرف هم باز یه سری قایق هم اون طرف بود. خب اینا همه بیکار میشن، اون پرسونل اینا همه که پرسونل اینا هم کیا هستن؟ یک مش اقشار ضعیفی که اطراف همون روستاها هستن. حالا شما میان یک ماه دو ماه اونم تو فصل گردشگریش شما اینجا اونجا رو الان توی اردیبهشت تعطیل میکنی، خرداد و مرداد که کسی نمیره، یک سال طرف نشسته که مثلا بخواد یه استفاده اینجا ببره زندگیشو بگذاره، یهو با یه همچین تصمیمای احساسی یه همچین مشکلاتی بوجود. حالا نمیدونم دیگه، حالا هست دیگه. بعد گفتم خب حالا میریم کنار صد یه جا پیدا میکنیم چادر میزنیم. دنبال این بودیم که جا پیدا کنیم. همون نگهبانی که صحبت کردیم اینو ما نمیدونستیم، همون نگهبانی که صحبت کردیم گفتی کارا یه جای خوب کجا هست چادر؟ گفت ببین هست اینجا به خدمت چادر روزه ولی یه مطلبی رو در نظر بگیرید، امکان اینجا الان فصلی هست که عقرب میاد بیرون، عقربا اومدن بیرون و خیلی مواظب باشید اگر شب میخواید بخوابید تو تاریکی عقرب اینا نیاد تو چادرتون یا کفشتون یا تو وسایلتون، خیلی عقربا اینجا خیلی خطرناکه. که وقتی که اینو گفت اصلا دیگه پشیمون شدیم، با این وقت گفتیم نه دیگه اصلا جای موندن نیست، که دیگه از اونجا حرکت کردیم به طرف شهر کرد و که بیم حالا تو مسیر شهر کرد و لردگان و اونجا بیه آبشاری اومد نظرمون، آبشار آتشگاه که اونم ببینیم و بعد دیگه بریم اصفهان و از اصفهان بریم تهران، یه سفر 15-16 روزمون رو یه جوری تموم کنیم. خب متشکر، ممنون که کوکشت رو گوش میدید، ممنونم ازتون که منو با پیامای خوبتون با تماسایی که دارید حمایت میکنید. امیدوارم که کوکشت مفید بوده باشه براتون و اگر کوکشت براتون مفیده و فکر میکنید خوبه لطفاً به دوستای خودتونم معرفی بکنید کوکشت. سپاس و درود بر همه عزیزانم، عزیزانی که خیلی دوستتون دارم.
گشت برنامه از بهمن هاشمی.